بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. خدای بزرگ ماها را اهل قرآن، اهل یقین، اهل نماز، اهل روزه قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اگر مستحضر باشید دیشب وارد بخش دوم آیه شدیم، سوره شدیم. عرض شد که قرآن یک اصلی رو تأسیس میکنه به نام اصل تبیین. میفرماید مردم مسلمانان، هر خبری رو شنیدید ترتیب اثر ندید. اگر فاسدی خبر آورد تحقیق کنید، قضاوت نکنید، داوری نکنید تا آخر قضیه. عرض کردم معذرتون، متاسفانه امروز بشر مبتلا به همین مشکل خبر فاسد شده. یه زمانی آدم میباس بره مثلا یه جایی یه نفر دو نفر باشن به کسی حالا یه خبری بده، اما الان همه من و شما شدیم فاسق سر خود. تو جیبمون این گوشی ها هست، چیه که همراهش این گوشی ها نیست؟ خب تو این گوشی ها وارد میشه خبرهای راست. خیلیه، من از اونه نیستم بگم هرچه اینا بگن دروغ بگن و بی خود، ولی بسیاری از این خبرها کذب دروغه. خب اینا رو طرف میشنود. من دیشب گفتم که میره برای دیگرانم میگه، یکی از آقایان بعد از جلسه گفتن میفرسته برای دیگران، میفرسته به یک کانالی، اون کانال 200 نفر هستند، 300 نفر عضوند، دو دفعه اون یکیشون میفرسته برای 50 نفر دیگه. یعنی یه خبری میبینی از سر شب تا نصف شب، چجور بگم، مثل رعد و برق، مثل باد، مثل باران منتشر میشه، هزاران نفر میبینن. خب اینا مؤمنی، نمیخوام بترسونم شما رو، ولی یه مقداری چجور بگم بیخیال شدیم ها، یه مقداری راحت شدیم. مثل این که این اگر یه نفر غیبت کنه خیلی از من و شما اصلا پا میشیم، درسته یا نه؟ طرف میگه داره غیبت میکنه، نمیخوام بشنوم، پا میشه، خوبم هست، یعنی حاضر نیست غیبت رو بشنوه. خب این گوشی وقتی مطلبی رو میگه ما میبینیم باز میکنیم نگاه میکنیم، اینم در واقع گوش دادن به غیبته. گاهی بعضی از روحانیون، بعضی از طلاب، اساتید از ما، از دیگران سوال میکنن که ما میتونیم هر خبر رو باز کنیم و ببینیم. حالا من ارفاق میکنم، میگم اگر میدونید چیه باز نکنید. اگه میدونید محتواش میخواد راجع به یه نفر باشه، میخواد راجع به آبروی یه نفر باشه، این روایت یه چون بگم بگم خدا نکنه راست باشه، ولی اگه این روایتم راست نباشه، صحیح نباشه، روایت دیگه داریم که رسول خدا دور کعبه میچرخیدن، بعد خطاب کردن به کعبه، رسول خدا خطاب به کعبه، فرمودن چقدر خدا تو رو با احترام کرده، چقدر خدا تو رو بزرگ کرده، کعبه چقدر احترام داری، چقدر عزت داری، چقدر شرافت داری، ما اعظمک، ما اکرمک، وچی وچی. بعد گفتن ولی کعبه به تو بگم، احترام مؤمن از کعبه، از توی کعبه بالاتره، احترام کعبه، احترام مؤمن از توی کعبه بالاتره. الان من و شما حاضرین یک ذره جسارت به کعبه بکنیم؟ سوال میکنم یک کسی برداره مثلا بره کنار کعبه، خدای نکرده کنار کعبه رو آلوده کنه، حاضره؟ یا کنار کعبه مثلا پارچهشو پاره کنه، پرده کعبه رو پاره کنه؟ نه، میره کعبه رو میبوسه، پرده کعبه رو میبوسه. هممون خداوند نصیبمون کنه، اونایی که رفتن بازم برن، اونایی که نرفتن برن، احترام میکنیم کعبه رو. خب چطور کعبه احترام داره؟ نباید جسارت بشه، ولی یه مؤمن، یه مسلمان، یه انسان، اینم که پیغمبر گفتن احترام مسلمان و مؤمن، نگیم خب مؤمن علی ابن ابی طالب، نه خیر، اینا رو بذارید علما تفسیر کنن، بذارید دانشمندان معنا کنن. کسی که مسلمان، کسی که شهادتین میگه، کسی که ولایت علی ابن ابی طالب رو قبول داره، همین، این میشه مؤمن. حالا ممکنه مؤمن صالحی باشه، ممکنه مؤمن صالحی نباشه، ولی حق نداری. انجاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. حالا دیگه تو بحث خانوادگی، گاهی وقتا مثلا فرض کنید مادر شوهر به پسرش پشت سر عروس حرف میزنه، یا مادر زن به دخترش راجع به بدی داماد میگه، یه چیزی میگه، اینم فوری تصمیم میگیره. حاضرین جستجو کنیم؟ اگر حاضر نیستیم میشه خلاف قرآن. واقعا اگر این آیه در جامعه پیاده میشد، بعضی ها میگردن میگن چرا طلاق رفته بالا، آمار طلاق، چرا آمار فحشا رفته بالا، چرا آمار سوء زن دعوا رفته بالا. خیلی ها میگن عاملش اقتصادیه. بنده نمیگم عامل اقتصادی اثر نداره، معلوم باشه، نمیگم نداره، و نمیگم آقایان مقصر نیستند، نه خیر، عوامل اقتصادی اثر داره، آقایانم تا هر دیگه کودایی کردن مقصرن، ولی همش عامل اقتصادیه. همین تا تحقیق نکردن، جستجو نکردن، دنبال حرفا نرفتن، همینجور آزاد نکنیم. من برای شما عرض میکنم، عذرخواهی میکنم، شما خیلی بزرگوارید، خیلی بزرگوارید. اگر بنده حالا به ایمان مثلا عالم اینجوری فرض کنیم باید روز قیامت شهادت بدم، بنده شهادت میدم به ایمان شما، نماز شما، شما هم شهادت بدید، شما هم ما نیاز به شهادت شما داریم. ولی کسانی که صدای ما رو میشنوند، بعدن میبینند، بزرگوارانی که حالا گوش میکنن، یا به هر طریقی خودمون را جل تعارف کنیم، یه مقداری برادران، خواهران، یه چطور میگن مثلا به فکر خودمون باشیم. یه وقت میگن مثلا برای حفظ اسلام، من اصلا اینا رو نمیگم، ولی اونام درسته، به احترام قرآن من اینو نمیگم، ولی اینم درسته. اصلا به فکر خودمون باشیم، به فکر ایمان خودمون، اخلاق خودمون. انجا اکم فاسقون به نبعین فتبین، بشر این وسیله رو درست کرده، به نظر ما دستش هم درد نکن، حالا ساخته دیگه. البته نساخته بودم ما داشتیم زندگی میکردیم، حالا ساخته، خب بسیار خوبه، تکنولوژی خوبه، اما دیگه باید حساب و کتاب داشته باشه. یکی از دوستان دیشب باز میگو جاله بود، من این حرف رو پسندیدم، میگو دیگه حالا گوشی و لپتاپ رو سیسمونی هم میذارم. حالا نمیدونم مد شده یا میشه، حالا این کاری من رو غصه نخوری نشده. خب حالا انشاءالله پروشم جور بشه. چی نمیگم، حالا ببینید باز یک کسی باشه مثلا با اینا مخالف باشه، یا خب آقا شما مخالف، بنده از همه اینا دارم استفاده میکنم، دوستان میدونن، حالا خیلی ها خب آشان نیستن، خیلی ها ما از همه میانتظار رو دارم استفاده میکنم، همه اینا داریم تو درس و بحث و مسائل علمی، یعنی آدم چجور بگم عموری که با اینا مخالفه با شما صحبت نمیکنه. یک کسی داره صحبت میکنه، خودشم داره استفاده میکنه و مدافع استفاده درسته. من عرضم اینه که مواظب باشیم، اگر غیبته، اگر هر حرفی که اینا میزنن، این سایت های ضرار، اینا که دوست من و شما نیستن آقایان، اینا حالا نمیگم تمام همتشون رو برای دشمنی با ما گذاشتن، من معمولا اینجوری هم حرف نمیزنم، بگم مثلا از اول اینا همه شون تمام دنیا مصمم شدن دشمن ما، علیه ما، من اینجوری هم حرف نمیزنم، ولی بالاخره دوستم نیستن، دوست خدا و رسول نیستن، دوست قرآن نیستن، بیچونن هم عبقی دشمنه هایی میکنن، باید مواظب ایمان باشه. خب من متاسفانه نمیتونم زیاد بحث و معطل بشم، بذارید امشب وارد قسمت سوم سوره بشیم، حالا انشاءالله که بشه تمامش کنیم. قسمت سوم سوره، اون چند شبش گفتیم سوره شش قسم یا هفت قسمه، و من خیلی دوست دارم در این دو سه شب باقی مانده ای که مانده مثلا یه جور خلاصه ای از کل سوره بیان کنم تا ببینیم چی میشه. در قسمت سوم، یعنی بخش سوم که میشه آیه هفتم و هشتم، آیه هفتم و هشتم، خدای متعال میفرماید مردم مسلمانان، رسول خدا بین شماست، رسول خدا بین شماست، ولی انتظار نداشته باشید از شما اطاعت کنه. بگید ما از رسول خدا اطاعت میکنیم، رسول خدا هم از ما اطاعت کنه. خب پس فرق امام با غیر امام چی میشه؟ اگر رسول خدا از شما اطاعت کنه، خودتون اذیت میشید، خیلی وقتها، یعنی انتظار داریم رسول خدا یا امام حرف شما رو گوش کنه، حرف شما رو بزنه، بعد خودتون به زحمت میفتید. بعد میفرماید که خدای متعال خیلی به شما نعمت داد. خدای متعال ایمان را محبوب شما قرار داد، شما رو علاقمند به ایمان کرد، شما رو نسبت به کفر و فسق و معصیت متنفر قرار داد. اینو نعمت کمی نشمارید. برام می‌فرماید اونایی که ایمان رو دوست دارن و کفر رو متنفرن، اولئک هم الراشدون فضلا من الله و نعمه و الله علیم حکیم. من اجازه بدید یک فرصت کوتاهی راجع به این آیه نکته‌ای بحث کنم، حالا نشد فردا شبم ادامه میدیم. اولا این آیه یک قصه‌ای داره، چون خیلی از فضلا شما بزرگواران هستید بعدن هم گوش میکنن، این قصه از اون قصه های هزار و یک شب نیست، یا قصه حسین کرد و شبستری نیست. این حکایت است که یکی از علمای بزرگ مرحوم نائینی نقل میکنه. دوست دارم دقت کنید، حیف کسی گوش نکنه از دستش میره. مرحوم آقای نائینی از علمای بزرگ، حالا فضلا تو جلسه هستن و هر حال تمامیش آشنا هستن با عظمت آقای نائینی، استاد خیلی از مراجع بزرگ، استاد مراجع بزرگ. آقای نائینی میگه که ما یه روز از نجف قصد زیارت امام حسین رو کردیم، بریم کربلا زیارت امام حسین. میگه سه نفر شدیم. آقای نائینی میگه من و دو تا از علمای بزرگ، مرحوم نوری و مرحوم آصف اسماعیل صدر، اینا اگر تو زندگیشون رو در بیاری بزرگیشون معلوم میشه. بذارید من رد بشم. خلاصه سه تا از علمای بزرگ نجف، از رده اولهای نجف میرن مثلا شب جمعه کربلا زیارت امام حسین. میگن رفتیم کربلا زیارت کردیم، شنیدیم که یه عالم عارفی، البته نه به عظمت اونا، حالا یه عالم یه عارف تو کربلا هست، مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی، سلطان آباد همون اسم قدیم عراقه، حالا عراق بوده، ملا فتحعلی سلطان آبادی. من تو پرانتز بگم این ملا فتحعلی یه قصه دیگه ای داره که اول مفاتیح هست. اونایی که گاهی مشکلات زندگی دارن، مخصوصا مشکلات مالی دارن، اون دعا رو فراموش نکنن. دعا مجربه. خب خیلی خانواده ها مشکل، مثلا جوان ها اوائل ازدواج یا برای ازدواج یا پسا ازدواج، الان دیگه بعد 30 سال ازدواج هنوزم طرف مشکل داره متاسفانه. یه دعایی هست تو مفاتی، دعای صبح، مال همین ملا فتحعلی سلطان آبادی، اوائل مفاتی خواستید نگاه کنید. مخصوصا گفتم برای کسانی که گاهی برای رزق و روزی و توسعه در زندگی دنبال دعای با تجربه هستن، دعای مجرب، اوائل مفاتی نگاه کنید پیدا میکنید. حالا پرانتز رو ببندید. خلاصه مرحوم نائینی میگه ما رفتیم کربلا زیارت کردیم، شنیدیم که ملا فتحعلی کربلاست. گفتیم بریم ببینیم این آدم، میگن یه چیزایی داره گاهی مثلا از طب یه چیزایی میگه، خبرایی میده، بریم ببینیم که چیه. خلاصه رفتیم سراغ ملا فتح‌علی، در زنیم در رو باز کرد، رفتیم تو یه مقدار با هم صحبت کردیم با این عارف، با این عالم. حالا اونا کجا، ایشون کجا؟ اونا علمای درجه اول نجف، ایشون یه عارف، یه عالم مثلا جز. تو بحثایی که کردیم این آیه مطرح شد، همین آیه که امشب من خواندم، وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ، تا آخر آیه. بهتون بگم آقایان، خواهران، آیه خیلی ساده است، یعنی هیچ ابهام نداره، هیچ کلمه مبهمی نداره، به اصطلاح از محکمات قرآنه نه از متشابهات. آقای ناینی میگه که وقتی این آیه مطرح شد، گوش میکنید، ما دیدیم که این ملا فتح‌علی، این آخوند مثلا عادی، حالا به حسب ظاهر، یه تفسیری از این آیه کرد که برای ما تازه بود. گفتیم چطور شد 70 سال 80 سال ما این آیه رو میخوندیم، چطور به ذهن ما نرسید که این آدم آیه رو اینجور تفسیر کرد؟ خب اینا به تو علمای بزرگ هم، اینا نمیشه با عقل متش درشون گرم کنیم. حالا چی گفته؟ متاسفانه کسی یادداشت نکرده، متاسفانه. حالا من دنبالم ببینم یه وقت میشه پیدا کرد، اگه بشه مثلا چاپ کرد. وقتی که ملا فتح‌علی دید اینا خیلی براشون جالب بود، گفت فردا بیاد یه جور دیگه براتون تفسیر کنم همین آیه رو. دیگه ما فردا رفتیم، دیدیم یه جور دیگه تفسیر کرد. حالا میخوام عظمت قرآن رو بگم برای شماها، آیه رو یه جور دیگه معنا کرد، یه جور دیگه برداشت کرد. گفتیم لا اله الا الله، چطور اینا به ذهن ما نرسیده؟ ما که آدم کمی نیستیم، علمای درجه اول نجف، این یه پیرمرد، یه ژنده پوش، یه عارف. گفت فردا میاد روز سوم. و ما دیگه شد